انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم. محضر یکایک شما سروران ارجمند، من حسنزاده با شما هستم با برنامه امروز انعکاس و در ابتدا مروری بر مهمترین عناوین مورد بررسی در برنامه امروز. آخرین وضعیت بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و گفتگو با سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات. برگزاری همایش حج و مسلمانان افغانستان در مشهد. و در آخر هم نگاهی به پیشینه آیین شب یلدا. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در نشستی در کابل تاکید کرد که کمیسیون انتخابات باید هرچه زودتر سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری را مشخص کند و اظهار داشت ادعای تقلب از سوی برخی تیم‌های انتخاباتی یک تلاش ناکام برای خدشه‌دار کردن انتخابات و سرپوش گذاشتن روی شکستشان است. دانش با بیان این که انتخابات اخیر ریاست جمهوری یکی از شفافترین انتخابها در افغانستان بوده است، از کمیسیون انتخابات خواست که نتایج را هرچه سریع‌تر اعلام کند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان بیان داشت برخی تیم‌های انتخاباتی حتی قبل از برگزاری انتخابات اعلام کردند که اگر در انتخابات رأی نیاورند حتما به خاطر تقلب بوده است. آنها با این اقدامات حدود 2 ماه است که آرای مردم را به گروگان گرفتند. و یفسود بعد از اعلام نتایج همگی باید آن را بپذیرند و در عین حال هر شخص و تیمی میتواند شکایات خود را به کمیسیون شکایات ارائه کند. کمیسیون‌های انتخاباتی تنها مجرای قانونی تصمیم گیری است و هیچ کسی حق ندارد نظریات خود را بر کمیسیون‌ها تحمیل کند. این سخنان در حال گفته می‌شود که کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرده نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را در جریان هفته جاری اعلام می‌کند. انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات صلح افغانستان امروز در برنامه انعکاس در گفتگو با سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و 2 تن از کارشناسان سیاسی مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت. نخست بشنویم گفتگوی همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده را با ذبیح الله سادات، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، که نخست از وی در رابطه با وضعیت نتایج بازشماری آرا پرسیده است.
هم پروسه تفتیش و بازشماری تمام شده و دیروز ریزلت شیتایش هم به کمیسیون مرکزی انتقال داده شده. امروز مراحل قانونی خود تای می نمایند که سکن است، انتک است و انچه است و بعد از او تطبیقات صورت می گیره و بعد از تطبیقات نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلان خواهد شد.
یکی از کاندیدای ریاست جمهوری خواهان این شده بود که سایر ولایات هم آرا بازشماری شه. در این زمینه کمیسیون مستقل انتخابات چه تصمیمی گرفته؟
ما همیشه از اینا به گونه رسمی خواست که بیاین در این پروسه شما اشتراک بکنین و ناظرین خود روان کنین تا از این پروسه نظارتی داشته باشن. ای یک امتیاز قانونی بود بر از اینا، اما اینا از این حق قانونی خود استفاده نکردن و ناظرین خود به کمیسیون روان نکردن به خاطر نظارت. حال تحت تفتیش بازشماری در حضور داشت ناظرین، مشاهدین، کاندیدان، احزاب سیاسی، نهادهای ناظر و همکاران کمیسیون شکایات انجام داده شده و دیگه برای پروسه کمیسیون هم وقت از این را ندارد تا کار دیگه در 27 لحظه پروسه تفتیش بازشماری را انجام بده. ما به زودترین فرصت نتیجه ابتدایی را البته اعلان خواهد کرده.
مشخص شده که چه روزی نتایج انتخابات اعلام میشه؟
انشالله که به زودترین فرصت امروز همی کارهای تکنیکی تمام شود، دیگر رهبری کمیسیون مستقل انتخابات درباره اعلان نتیجه ابتدایی تصمیم خواهد گرفت.
کمیسیون شکایات انتخاباتی در پروسه بازشماری آرا با شما چه همکاری داشت و نظر کمیسیون شکایات انتخاباتی چی هست و بعد از اعلام نتایج چقدر فرصت هست که اگر کاندیداها اعتراضی داشتن نسبت به این موضوع بتونن شکایات خود را مطرح کنن؟
در پروسه تفتیش و بازشماری در همه محلاتی که در 34 ولایت افغانستان همکاران کمیسیون شکایات هم حضور داشتن، در حضور داشتی از اونا پروسه تفتیش و بازشماری صورت گرفتن و بعد از اینکه نتیجه ابتدایی اعلام شود در 48 ساعت کسانی که شکایت دارن شکایات خود امرای کمیسیون شکایات درج میکنن و کمیسیون شکایات بعد از 48 ساعت در ظرف 15 روز به همه شکایات رسیدگی مینمایند و بعد از او تصمیم میگیرن و تصمیم خود امرای کمیسیون مستقل انتخابات شریک میسازن.
اما برخی بر این باورند که در رابطه با انتخابات توافقات سیاسی بعد از سفر خلیلزاد به افغانستان صورت گرفته است. در این همین رابطه نظر سید جواد حسینی کارشناس مسائل سیاسی را هم پرسیدیم.
البته ما دقیق در جریان این که واقعا یک توافق بین زلمه خلیلزاد و دکتر عبدالله و دیگر سیاسیون که خارج از دولت در افغانستان هست توافق صورت گرفته باشه ما اطلاع ندارم. اما این که آقای دکتر عبدالله اجازه داد که 7 ولایتی که قبلا مشکلات وجود داشت و مانع شمارش و تفتیش مجدد آرا شده بود در اونجا و تا جایی که من در جریان قرار دارم ارتباط مستقیم با مذاکرات خلیلزاد اینا نداره، به خاطر از این که 7 ولایتی که در اونجا قبلا مانعی با شماری مجدد آرا شده بود در اونجا اینا یک منطق قوی نداشتن که اینا مانعی با شماری آرا شده بودن. من بعضی از سران تیم ثبات و همگرایی رم دیدم، با اونا صحبت کردم، اونا میگفت در ابتدا این اشتباه صورت گرفت که ما تصمیم گرفتیم که 7 ولایت مانعی با شماری شویم. اونا خودشان در ابتدا یک منطق قوی برای نداشتن تا ای که نهایتا تحت فشار افکار عمومی، تحت فشار کمیسیون مستقل انتخابات و همچنین جامعه بین المللی اونا رضایت دادن که 7 ولایت باقی مانده اینا با شماری شوند.
بله، صحبت‌های آقای سید جواد حسینی بود از تیم دولتساز در رابطه با بحث بازشماری آرا. در همین حال منابع نزدیک به طالبان میگویند که آمریکایی‌ها بر طالبان فشار می‌آورند تا برای آتش بس و نیز آغاز گفتگوهای میان افغان‌ها پیش از توافق صلح با آمریکا آماده شوند. به گفته این منابع طالبان تاکنون این خواسته را نپذیرفتند. جلال الدین شینواری عضو پیشین گروه طالبان در این باره گفت بعد از اینکه توافقنامه امضا شود طالبان حاضر به اعلان آتش بس هستند، اما قبل از امضای توافقنامه تا به اکنون موقف طالبان همین است که طالبان حاضر به آتش بس دائمی نیستند. در همین حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر در توییتی گفته است که گفتگوهای میان افغان‌ها زمانی آغاز خواهد شد که توافقنامه خروج تمامی نیروهای خارجی از افغانستان با آمریکا امضا شود. در مذاکرات بین الافغانی تمام جهت‌های افغانی شامل می‌باشند. این موقف ماست که وقتاً فوقتاً به مطبوعات گفته‌ایم. اما ارگ ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید تا هنگامی که آتش بس نشود و چگونگی روابط طالبان با پاکستان روشن نگردد رسیدن به صلح واقعی ناممکن خواهد بود. لطیف محمود معاون سخنگوی ریاست جمهوری بیان داشت برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر بنیاد طرح رئیس جمهور آتش بس، پرداختن به پناهگاه‌های امن، واضح ساختن رابطه پاکستان با طالبان و تعهد واقعی پاکستان برای صلح افغانستان از مباحث مهمی است که زمینه‌ها را برای گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان فراهم می‌کند. از احمد سعیدی استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی هم پرسیدیم که انتخابات تا چه میزانی میتونه با مذاکرات صلح پیوند داشته باشه.
از انتخاباتی که به 6 میزان برگزار شده، انتخابات ریاست جمهوری، نه کاندیدا نه مردم افغانستان توقعی ندارن که کسی در آرای شفاف رئیس جمهوری منتخب افغانستان شد. این امید هیچ کس نداره و حالا عملا عملکرد کمیسیون انتخابات و عملکرد از کاندیداها زیر سوال رفته. یعنی کمیسیون صادق نیست، شفافیت وجود نداره، مردم ناامید هستن. حالا دو نظر وجود داره. نظر اولی است که امکان داره یک حکومت ائتلافی یا مشارکتی جور بشه. قبلا دو سر بود، یعنی بنام وحدت ملی، حالا شاید چندین سر دو دخیل باشن. یک نظر دیگه وجود داره که شاید انتخابات به دوری دو بره و این انتخابات به تعویق بفته تا برجی سال نو. در سال نو را امریکایی ها کوشش کنن که طالبان هم سر میز مذاکره بیارن. یعنی یک زل همی کاندیدا و همی حکومت موجود باشن، یک زل اپوزیسیون باشه و یک زل هم طالبا باشه، یک حکومت نیم مندی جور کنن. این نظر وجود داره. ولی رئیس جمهوری منتخبی که مردم افغانستان پشتش استاد شد ما توقع نداریم.
بله، توضیحات آقای احمد سعیدی بود، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل افغانستان، در رابطه با تاثیرات انتخابات بر مذاکرات صلح و پیوند این دو. اما سید جواد حسینی بر این باور است که امکان حضور طالبان در بدن قدرت سیاسی در افغانستان در شرایط حاضر امکان ندارد.
البته بحث حکومت مشارکتی وجود دارد. صحبت هایی که در اینجا در بعضی از محافل صورت گرفته است که اول نتیجه انتخابات اعلام شود و یک نفر به عنوان برنده انتخابات اعلام شود، بعد کسی که به عنوان برنده انتخابات اعلام بشه او باید در طوری باید حکومت آینده را ترتیب بدهد که یک نوع حکومت مشارکتی شکل بگیره. حکومت مشارکتی که عبارت باشه از خود برنده تیکت انتخاباتی ریاست جمهوری و همچنین سیاسیونی که در این تیکت نیستن، اونا را به یک نحوی سهم داده شود. در قسمت آمدن طالبان که اونا را سهم بکنه فعلا زود است که سخن گفته شود، و خاطر ای که خواسته های طالبان بسیار زیاد است. خواسته طالبان اول هنوز هم اونا اصلا جمهوریت قبول ندارد، تأکید دوی ازی دارد که باید امارات اسلامی شکل بگیرد. دیگه ای که اونا خواسته هایی که طالبان داره حداقل ممکن است 50-60% از قدرت افغانستان اونا مدعی شود که عملی شدن ازی خواسته های طالبان غیر ممکن است. حالا ممکن است به یک نحوی در ابتدا اونا با امریکایی‌ها به یک توافق برسه، اما یکی مشکلات اصلی مذاکرات صلح در افغانستان زمانی شروع میشه که حکومت افغانستان، سیاسیون افغانستان با طالبان بشینه. نشست طالبان با حکومت افغانستان و یا سیاسیون افغانستان که ممکن است در آینده صورت بگیره به معنای این نیست که فوراً اینا به یک توافق برسه روی حکومت آینده، روی سیستم نظام در آینده. این یک بحثای بسیار کلان است. نگاه ما ایست که فعلاً این بحثا زود است که ما حکومت بعدی را ملتبط بکنیم با سهم شدن طالبان در قدرت.
بله، تشکر میکنم از آقای سید جواد حسینی. و اما در ادامه از احمد سعیدی باز هم پرسیدیم که مذاکرات اخیر میان آمریکا و طالبان چگونه ارزیابی میکنه؟
مذاکراتی که حال وجود داره بین زلمه خلیزاد به طالبان، این مذاکرات یک نوع کمپاین است برای دونالد ترامپ و فشارهای هم برای طالبان به یک نوع وجود داره. یعنی هدف ازی است که باید به یک نوع طالبان ها بگویند به خاطر ازی که مفاد کنه به کاندیدای دونالد ترامپ. مذاکره بین طالبان و زلمه خلیزاد یا امریکایی‌ها هر نوع توافق که صورت گیره ما رو به صلح نمیرسه تا وقتی که طالبان به دولت افغانستان با مردم افغانستان در مذاکره نشینند. و حالا با این باور که طالبان با دولت افغانستان بشینن و مذاکره کنن، نه امریکایی‌ها قلبا رضایت دارن، ظاهرا چیزی میگن و نه دیگه کسا. بلن حکومت افغانستان در حاشیه رفته و در دراز مدت نمیتونه ارزش‌های مردم رو پاسخگو باشه. فراموش باید نکنیم که نه دولت افغانستان از خود استقلالی و تصمیم‌گیری آزادانه داره، نه طالبان. آنان که نام دهن فرمان دهن اگر پاکستان و امریکایی‌ها بر طالبان فشار وارد کنند، به باوریم طالبان هم نماینده امریکا هستند، کدام مشکلی ندارند. و دولت افغانستان هم اگر فشار وارد شد مشکلی نیست. بنابراین من با تاکید میکنم که آنان که نام دهن فرمان دهن.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
روز پنجشنبه همایش حج و مسلمانان افغانستان در مشهد مقدس با حضور مسئولین ایرانی و افغانستانی برگزار شد و در این همایش در رابطه با حضور مردم مسلمان افغانستان در مراسم معنوی حج صحبت‌های انجام شد و طرح‌های هم مد نظر قرار گرفت. در همین ارتباط همکارم آقای بصیر احمد حسین‌زاده که در این نشست حضور داشتند، گفتگویی داشت با آقای ترکاشوان معاون پژوهشی سازمان حج و زیارت که به اتفاق می‌شنویم.
نشست تخصصی مسلمانان افغانستان حج و حرمین شریفین توسط پژوهشکده حج و زیارت وابسته به بعثه مقام معظم رهبری برگزار شده که البته بعثه مقام معظم رهبری در خراسان و بعض از مراکز دیگه علمی هم در برگزاری این نشست همکاری داشتند. هدف اصلی از برگزاری این نشست در واقع شناسایی و معرفی ظرفیت‌های عظیمی که مسلمانان افغانستان در عرصه حج و زیارت دارند و همچنین اقداماتی که انجام دادند در این عرصه هستش. اینکه الان مسلمانان افغانستان چه اقداماتی میتونن در این زمینه انجام بدن، چه ظرفیت هایی دارن و چه فرصت هایی دارن. هدف اصلی از برگزاری نشست این موضوع بوده که با فراخوان مقاله که از مراکز علمی و پژوهشگران صورت گرفت و ارزیابی مقالات، 7 مقاله از اینها برگزیده شد که اینها در یک ویژه‌نامه انشالله منتشر خواهد شد. امروز هم این همایش با هدف عرض کنم خدمت شما ارائه همین مقالات و استفاده از بعض از شخصیت‌های علمی افغانستان در این موضوع برگزار شد. فکر می‌کنم جلسه موفق و خوبی بود. واقعاً نگاه‌های جدیدی نسبت به افغانستان در عرصه حج و زیارت برای خود ما باز شد. این قدم اولیه‌ای هست که ما برداشتیم و انتظار و توقع واقعش از خود فضلای افغانستان، اندیشمندان افغانستان و پژوهشگران افغانستان این هستش که انشالله این موضوع رو پیگیری بکنن و در واقع میراث گرانبها و کهنی که خود ملت افغانستان در زمینه حج و زیارت دارن این رو بیشتر به جامعه مسلمانان معرفی بکنن.
عزیزان شنونده، همچنان با برنامه انعکاس با شما هستیم. انشالله در برنامه فردا در رابطه با حضور مهاجرین افغانستانی در مراسم معنوی سفر حج که با مشکلات و چالش های همواره همراه بوده با شما به صورت تفصیل صحبت خواهیم کرد و از نظرات کارشناسان امور هم بهره خواهیم برد. اما دوستان، امشب شب چله و یا شب یلداست. شب چله بلندترین شب سال در نیمکره شمالی زمین است. این شب با زمان بین غروب آفتاب از 3 قوس آخرین روز پاییز تا طلوع آفتاب در اول ماه جدی نخستین روز زمستان اطلاق میشه. جشن شب چله سابقه طولانی در تاریخ کهن آریایی ها داره. این فرهنگ که بیشتر در کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان امروزی مرسوم است، در گذشته با شکوه خاصی برگزار میشد و تا امروز هم ادامه داره. مردم افغانستان همچون سایر آریایی ها در این شب تاریک و ظلمانی تا سپیددمان بیدار میمانند. آنها با بیدار ماندن طلوع خورشید و سپیددم را انتظار میکشند تا خود شاهد دمیدن خورشید باشند. استفاده از خوراکی های متنوع و مراسم گوناگون در این شب بهانه ای برای بیدار ماندن است. گرچه اکنون شب چله در افغانستان همچون دوران قدیم به طور مبسوط برگزار نمیشه، با وجود آن علاوه بر برپایی مراسم رسمی از سوی مجامع فرهنگی و رادیو و تلویزیون افغانستان، مردم هم کم و بیش این شب طولانی را با همنشینی ها و کنار هم بودن و بردن هدیه ویژه شب چله برای نوروسان تجلیل می کنند. در این شب خانواده داماد در خانچه یا طبقهای تزیین شده ضمن تهیه لباس زمستانی برای عروسشان مقداری ماهی و جلبی یا زولبیا همراه با آجیل زمستانی قرار میتن. همچنین تربوز از میوه‌های ضروری هست که در کنار میوه‌های فصل در خانچه نوروسان چیده میشن. گاهی هم خانواده داماد با تهیه 1 یا چند نوع غذا از انواع غذاهای زمستانی مرسوم همراه با نوعروسشان شب چله را به شادمانی میپردازند. در این شب مردم با چیدن سفره مخصوص شب چله که از میوه و آجیل‌های متنوع تشکیل میشه در کنار بزرگان خانواده این شب ارج می‌نهند. ارتباط ما برقرار هست با دکتر علیرضا حسینی، مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه ایران شناسی و رئیس دانشگاه بوشنارد. آقای حسینی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم. تشکر از اینکه وقتتون در خدمت برنامه ما قرار دادین. در رابطه با آیین شب چله می‌خواستیم توضیحاتی را داشته باشیم. البته پیشاپیش شب به شما هم تبریک عرض می‌کنیم.
خیلی ممنون، متشکرم از سرکار عالی. بنده نیز این شب چله رو بر همه ایرانی تباران سراسر گیتی، از سینکیان تا قونیه و از دربند و اوستیا تا لاهور، خجسته و تبریک و شاد باش عرض می کنم. انشالله هر جایی که هستن همیشه شاد و خرم باشن و زنده و خوش بدرخشن.
انشالله
در خدمت سرکار عالی هستم.
خواهش میکنم آیه دکتر حسینی، بفرمایید در رابطه با آیین شب چله و اینکه تاریخ و پیشینه این آیین از کجا هست و اکنون به چه صورتی در اکثر کشورها جشن گرفته میشه و خصوصا در ایران یا افغانستان.
بله، خب من داشتم صحبتهای سرکارالی رو گوش میدادم، خیلی صحبتهای قشنگی در خصوص این شب فرمودید. همینطور که فرمودید، شب یلدا خب یک سابقه طولانی در تاریخ کهن آریایی ها داره.
بله.
و در بیشتر کشورها مثل ایران و تاجیکستان و افغانستان و بقیه کشورها، حد خدمتون عرض کردم، از سینکیان تا قونیه و از دربند و اوستیا تا لاهور این جشن ادامه داره و همه ساله مردمان این جشن رو برپا می کنند. عرضم به حضور در خصوص شب چله یا واژه یلدا که فرمودید ریشش چگونه هست و از نظر تاریخی و آداب و رسوم چطور هست، این واژه یک واژه سوریانیه که به معنی تولد و زایشه. این واژه در میان رومیان به معنای ناتالیس یعنی روز تولد خورشیده، به آخرین شب پاییز اطلاق میشه. در ایران باستان و در باورهای کهن ایرانیان، هر چیزی را که موجب خیر و برکت بوده نیک و مقدس می شمردن و به همین منظور با شروع زمستان و تأثیر طولانی بودن نور خورشید در بازدهی محصولات کشاورزی، طبیعتاً مردم این آغاز پربرکت را مقدس می شمردن.
بله.
و به همین مناسبت مراسم ها و آیین های مختلفی رو در اقصانقات برگزار می کردم.
بله.
علاوه بر آن، در ایران و در آیین‌های همچون میترائیس نیز این آیین واژه یک معنای مقدسی داشته و در نخستین ماه زمستان که دی منظور ما هست، این دی هم به معنی دادار و خداوندگاره، نشان از اهمیت و پربرکت این شب طولانی رو داره. با پایان پاییز و شروع فصل نو، مردم از ایران باستان تا کنون به برکت تولد دوباره خورشید گرد هم می اومدن با برگزاری آیین‌ها و مراسم مختلف. تمام شب رو به انتظار طلوع جدیدی از مهر کنار هم می نشستن و برای هم قصه گویی می کردن، داستان تعریف می کردن و به استقبال فصل نو می رفتن.
بله.
که همون فصل زمستان یا دیه. در افغانستان ایران و همونطور که سرکار عالی فرمودید، در خود افغانستان،
بله،
مراسمی همچون داستان خانی، قصه گویی، شاهنامه خانی از مراسم مداوم این شب طولانی به حساب میاد.
درست.
در کنار اجتماع مردم در کنار یکدیگر، این اجتماع خیلی خوبه، به خصوص امروزه که فاصله ها زیاد شده، این گونه شب ها و این گونه مراسم ها می توانند مردم رو کنار هم جمع کند، اقوام و فامیل رو کنار هم جمع کند، به خصوص در کنار خانواده. رسم بر این بوده که به دیدار بزرگترها می رفتن، کوچکترها، و احترام می گذاشتن و این آیین و مراسم رو گرامی داشت، براش مراسم گرامی داشت برپا می‌کردن و سفره‌ای رو پهن می‌کردن و پهن می‌کنن و در اون سفره انواع خوراکی‌ها، تنقلات و میوه‌ها در سفره‌های این آیین و مراسم به چشم می‌خوره. اما دو تا میوه خیلی مهمه که مردم ایران، مردم افغانستان، همینطور که سرکار عالی فرمودید، به این دوتا میوه اهمیت میدن. یک هندوانه هست و دیگری انار.
بله.
که خیلی علاقه دارد در سر سفره باشه. هندوانه به خاطر رنگی سرخش نماد خورشیده و اناری که مردم در این شب مصرف میکنن به عنوان یک میوه پردانه نشان از خیر و برکت و فراوانی است و همچنین نشان از نظم و انضباطه.
درست.
سیب و میوه های دیگه هم نشان از زندگی و برکته. در خراسان بزرگ مراسم شاهنامه خوانی وجود داره همراه با مراسم دیگر. حتی گیاهی وجود داره که در قدیم البته این خیلی مرسوم بوده به نام گیاه خوبم که ریشه این گیاه رو در آب خیسانده و در ظرفی میریختن و با چوبی از درخت انار به هم میزدن تا کف کنه. وقتی که این کف میکرد اونو با شیر و شکر مخلوط میکردن و در سر سفره اینو نوش جان میکردن. و برای تزیین این ارزم به حضور شیر و شکر و اون گیاه خوبم که چی میشود پسته و گردو هم به اون میزدن. در اکثر استانها در این شب مراسم های متفاوتی وجود داره. مثلا در استان همدان در کنار شاهنامه خانی ارزم حافظ خانی مراسمی مثل فال گرفتن وجود داره.
درست.
اونو به نام نیکی و خیر بزرگترها برای کوچکترها فال میگرفتن. این سنت در سراسر ایران زمین در خراسان بزرگ و همونطور که در ابتدای کلام خدمت شما عرض کردم با شکوه تمام پاس داشته میشه. در افغانستانی که شما در ابتدای کلام فرمودید عرضم به حضور شما مثلا در این شب خیلی خوب اشاره کردید که برای نوعروسان لباس گرم زمستانی میبرند و اینو تقدیم به نوعروس میکنند و بزرگترها نشستن کوچکترها به دیدارشون میان کنار هم و تا پاسی از شب بیدار میمونن تا صبح تا به طلوع خورشید بنگرن. من برای تمام ملت ایران و همچنین افغانستان و همه ملتهایی که برون مرز ایران هستن و با ما رابطه دوستانه و خیلی خوب دارن این شب و شبهای دیگر رو پر از خیر و برکت برای آنها میدونم. به قول عرضم حالا بحث افغانستان که پیش اومد.
درست.
جالب اینه که شب یلدا در اشعار شاعران هم وجود داره اتفاقا، هم در اشعار شاعران افغانی اومده و اهمیت دادن بهش و هم در اشعار شاعرای ایرانی اومده. خب نشون از اهمیت این شعر هست. من مثلا داشتم که مطالعاتی داشتم با اشعار محمد کاظم کاظمی مطالعه میکردم اشعارشو دیدم که ایشون در مورد شب یلدا اشعار خیلی خوبی سروده.
درست.
که من یه بیتش الان یادم میگه من
آقای دکتر اگر خیلی کوتاه بفرمایید فرصت ما خیلی محدود هست بفرمایید.
میگه من آمدم ترانه بیارم برایتان، آجیل و هندوانه بیاورم برایتان و الی آخر.
بله.
شب حالا یک شعر دیگه میگه شب اورمز آمد از ماه دی، شب اورمز آمد از ماه دی، ز گفتن بیاسا و بردار می.
بله.
سپاسگزارم که با بنده ارتباط گرفتید و من تونستم این شب رو به تمام ایران دوستان و خراسانیان بزرگ عرضم به حضور و تمام ملت برون مرز ایران تبریک و شاد باش بگم.
سلامت باشید. تشکر بسیار دارم از شما آقای دکتر حسینی. برای شما هم آرزوی بهترین ها رو داریم، هم برای خودتان هم خانوادهتان و همچنین ایرانی های عزیز در سراسر جهان. تشکر از شما و خدا نگهدار.
بزرگواری خدا نگهدار.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه امروز انعکاس هم رسیدیم. امید که این برنامه هم مورد استفاده و رضایتتان قرار گرفته باشد. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود و خداوند یار نگهدار.